ساعت 10 شب صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. درود من رو پذیرا باشید از استدیوی خبر رادیو فردا در شهر زیبای پراگ در روز دوشنبه 16 مرداد ماه سال 1391 خورشیدی، 6 اوت سال 2012 میلادی. من کیوان حسینی میزبان شما هستم در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا و همراه با باقی همکارانم در این رادیو تلاش خواهیم کرد که در نیم ساعت پیش رو شما رو ببریم به عمق خبر و بیشتر از خبر در ارتباط با ایران و جهان در روزی که یکی از مهمترین روزهای المپیک لندن برای کاروان ایران توصیف شده، چرا که در سه وزن کشتی فرنگی امروز رقابت‌هایی دنبال شده و اتفاقاً تا نزدیک به 15 دقیقه دیگر هم در فینال وزن 60 کیلوگرم کشتی فرنگی یکی از امیدهای اصلی ایران برای کسب مدال طلا یعنی امید نوروزی به روی تشک خواهد رفت و طبیعتاً در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا به طور زنده درباره این رقابت ورزشی برایتان خواهیم گفت و خواهیم دید که آیا یک مدال طلای دیگر به اندوخته مدال‌های ایران اضافه خواهد شد یا نه. اما قبل از اینکه بیشتر بهتون بگم که در مجله شبانگاهی امشب به رادیو فردا دیگه چه گزارش‌هایی رو میتونیم با هم دیگه بشنویم، میریم سراغ تازه‌ترین و مهم‌ترین خبرهای ایران و جهان. رضا جمالی.
ممنون کیوان. شب بخیر شنوندگان گرامی. ریاض حجاب نخست وزیر سوریه با انتشار بیانیه‌ای تایید کرد که از کشور خارج شده و به مخالفان بشار اسد پیوسته است. دولت سوریه صبح دوشنبه اعلام کرده بود نخست وزیر این کشور را از مقامش برکنار کرده است، اما ساعتی بعد ریاض حجاب در بیانیه‌ای که در شبکه تلویزیونی الجزیره خوانده شد کنارگیری از به گفته وی رژیم کشدار و تروریسم و پیوستن به مخالفان را اعلام کرد. مخالفان بشار اسد همچنین گفتند سه وزیر کابینه سوریه نیز همراه با ریاض حجاب سوریه را ترک کرده و در اردن هستند. در خبر دیگر و مرتبط با سوریه، این که رسانه‌های این کشور گزارش کردند انفجار یک بمب ساختمان رادیو تلویزیون دولتی سوریه در دمشق را به لرزه درآورده است. به گزارش تلویزیون سوریه در این انفجار 3 نفر زخمی شدند. در مورد چگونگی این انفجار هنوز جزئیات بیشتری منتشر نشده است. در حلب، دومین شهر مهم سوریه، نیز بر شمار نیروهای نظامی افزوده می شود و بنابر برخی گزارش ها حدود 20,000 نظامی در این شهر و اطراف آن حضور دارند. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه هفته پیش نبرد حلب را نبردی سرنوشت ساز خوانده بود. در پی حمله مهاجمان ناشناس به پاسگاهی مرزی بین مصر و اسرائیل و کشته شدن دستکم 15 پلیس مصری، اهود باراک وزیر دفاع اسرائیل اعلام کرد که قاهره باید این حادثه را به عنوان علامت هشدار ببیند و کنترل جدی‌تری بر گذرگاه‌هایش عملی کند. به گفته یه مقامات تل‌آویو، مهاجمان مسلح بامداد دوشنبه پس از حمله به پاسگاهی مرزی در مصر 2 خودروی زرهی را به سرقت بردند و پس از تلاش برای ورود به خاک اسرائیل با آتش نظامیان اسرائیلی 8 تن از آنان کشته شدند. محمد مرسی رئیس جمهوری مصر نیز حمله مهاجمان را بزدلانه خوانده و گفته است مصر کنترل صحرای سینا را دوباره در دست خواهد گرفت. حسین امیر عبداللهیان معاون وزیر امور خارجه ایران اعلام کرد که روز پنجشنبه نشستی مشورتی در خصوص بحران سوریه در تهران برگزار می شود. وی افزود این نشست با حضور کشورهایی که به گفته وی موضع اصولی و واقع بینانه‌ای در قبال بحران سوریه دارند برگزار خواهد شد. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا، معاون وزیر خارجه ایران گفت هدف از این نشست کمک به مردم سوریه است. کیوان.
ممنونم رضا. آخرین خبرها رو شنیدیم و ما گزارش‌هایی که قراره در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا تا ساعت 10:30 با هم بشنویم. آیا امید نوروزی ایران را به دومین طلای المپیک خواهد رساند؟ همزمان با رقابت فینال وزن 60 کیلوگرم کشتی فرنگی در لندن پاسخ این سوال را خواهیم یافت. احمدی نژاد در راه عربستان سعودی.
روابط جمهوری اسلامی ایران با کشورهای منطقه از جمله عربستان سعودی هرگز روابط عادی نخواهد شد.
تحلیلی خواهیم شنید درباره روابط ایران و عربستان از یکی از تحلیلگران ایرانی و استاد دانشگاه. اتهام علیه مشاور ارشد کاخ سفید، دریافت پول از شرکتی که با ایران و سوریه روابط تجاری دارد، ماجرا چیست؟ خواهیم شنید. و امارات متحده عربی و تحقیقات درباره ناراضیان سیاسی در این کشور. همه اینها تا ساعت 10:30 در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا. قوه قضاییه امارات متحده عربی میگوید تحقیقات از چند فعال سیاسی که از ماه گذشته در این کشور حبس شدند ادامه دارد. امارات این عده را برانداز و مرتبط با خارجی ها معرفی می کند. اما تشکل سیاسی اصلاح میگوید که به نظام امارات وفادار است. سام هدا گزارشگر رادیو فردا از دبی گزارش می دهد.
دادستان امارات علی سالم التانجی روز یکشنبه 15 مرداد ماه اعلام کرد تحقیقات از دستگیر شدگان ماه گذشته یک سازمان سیاسی ادامه دارد. خبرگزاری رسمی امارات وام در خبری کوتاه به نقل از التانجی گزارش داد که بر اساس تحقیقات اولیه و اعترافات متهمان این عده قصد برهم زدن امنیت امارات را داشتند و با سازمان‌ها و احزاب مشکوک خارجی در ارتباط بودند. خبرگزاری رویترز اعلام کرد که از 24 تیر ماه که دولت امارات از یک توطئه پرده برداشت تا کنون حدود 35 فعال سیاسی در این کشور دستگیر شدند. بیشتر این افراد از هواداران گروه اسلامگرای اصلاح بودند. گروه اصلاح خواهان حقوق مدنی بیشتر برای شهروندان اماراتی است و پیش از این هر گونه ارتباط خود با سازمان‌های خارجی را تکذیب کرده و وفاداری خود به دولت امارات را اعلام کرده بود. فعالیت احزاب سیاسی در کشور امارات ممنوع است و تحولات سیاسی و اجتماعی موسوم به بهار عربی تأثیری بر ساختار اجتماعی و سیاسی این کشور نداشته است. اما پیروزی حزب اسلامگرای اخوان المسلمین در مصر و اوجگیری دیگر گروه‌های اسلامگرا در سایر کشورهای عربی باعث نگرانی این کشور حاشیه جنوبی خلیج فارس شده است. مقامات اماراتی اخیراً از آنچه که نفوذ حزب اسلامگرای اخوان المسلمین در میان جوانان اماراتی نامیده‌اند به شدت انتقاد کردند. در ابتدای ماه رمضان داهی خلفان رئیس پلیس دبی در یک مجلس افطار از اخوان المسلمین و هواداران آن در امارات به شدت انتقاد کرد و خطر اخوان برای امارات را از خطر ایران جدی‌تر دانست. رئیس پلیس دبی همچنین تاکید کرد که با هواداران این حزب سیاسی در امارات به شدت برخورد خواهد شد. کشور امارات از اتحاد 7 امیرنشین تشکیل شده که هر یک از آنها در اداره امور داخلی خود از استقلال نسبی برخوردارند، ولی در امور دفاعی، امنیتی و روابط خارجی از دولت فدرال مرکزی تبعیت می کنند. سام هدا، رادیو فردا.
برای اینکه صدای رادیو فردا را بر روی امواج کوتاه بهتر بشنوید، طول موج‌های تازه ما در اختیار شماست. از ساعت 7 صبح تا 18:30 6:30 بعد از ظهر موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما می‌رساند. همچنین صدای رادیو فردا از ساعت 9:30 صبح تا 14:30 2:30 بعد از ظهر بر روی موج کوتاه 16 متر برابر با 17840 کیلوهرتز و از ساعت 15:30 3:30 بعد از ظهر تا 20:30 8:30 شب بر روی موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز پخش می شود. این رادیو فرداست که همراه شماست.
در ساعت 10:09 با مجله شبانگاهی رادیو فردا در کنار شما هستیم. آنطور که رسانه‌های جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه خبر دادن، سفر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران به عربستان سعودی برای شرکت در اجلاس فوق‌العاده سازمان همکاری‌های اسلامی قطعی شده است. خبرگزاری ایسنا، خبرگزاری دانشجویان ایران، به نقل از محمد رضا فرغانی مدیر کل بین‌الملل دفتر رئیس جمهور نوشته است که محمود احمدی نژاد به دعوت رسمی پادشاه عربستان در این اجلاس حضور خواهد داشت. فریدون زرنگار در گفتگو با هوشنگ حسنیاری استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل خاورمیانه در کالج نظامی سلطنتی کانادا از او پرسیده است که با توجه به تنش‌های موجود در روابط ایران و عربستان سعودی این سفر در صورت عملی شدن چه اهمیت سیاسی دارد؟ پاسخ هوشنگ حسنیاری را با هم می‌شنویم.
در مورد روابط بین دو کشور ایران و عربستان، خب مسائل بسیار بسیار مهم این دو کشور رو از هم دور میکنن. امروز به خصوص بحث سوریه است، بحث بحرین همچنان داغ در ایران. بسیارند کسانی که حتی از دولت مردان این کشور عربستانی ها رو متهم میکنن به دخالت در امور داخلی بحرین و کشتن شیعیان در این کشور. و مسئله سوم شیعیان خود عربستان هست که در چند ماه گذشته بسیار از شخصیت‌های دینی و سیاسی ایران از رفتاری که دولت عربستان با این شیعیان داشته ابراز نگرانی کردند. بنابراین این دیدار یا این اجلاس در چنین بطنی صورت می‌گیره و به نظر من سعودی‌ها به دنبال این هستند که توجه و حمایت کشورهای مسلمان رو در مورد بخصوص بحث سوریه به دست بیارند. و همچنین این اجلاس در ارتباط با این مسئله خیلی روشن هست که جایگاه هر یک از این دو کشور، عربستان و ایران، در منطقه چقدر مهم هست و هر یک از این کشورها میتوانند چه تعداد کشورهای دیگری رو در سطح منطقه به خصوص به دنبال خود بکشانند.
خب شما اشاره کردین به اختلافات متفاوتی که بین ایران و عربستان در بسیاری از زمینه‌ها دیده میشه. آیا این سفر میتونه اصولاً به این اختلافات به نحوی پایان بده یا حداقل به بخشی از این اختلافات؟
میتونه، در صورتی که اول اینکه یک دیدار بین ملک عبدالله عربستان و محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور ایران انجام بشه، این دیدار خصوصی، و در این دیدار خصوصی به طور خیلی شفاف و روشنی مسائل سه‌گانه‌ای که به اونها اشاره شد، دو مسئله است، مسئله به خاطر اینکه سعودی‌ها به طور قطع حاضر نخواهند شد در مورد اقلیت شیعی خود با ایران صحبتی بکنن و ایران رو وارد این مسئله بکنن، در مورد سوریه به خصوص و بحرین به صحبت و رایزنی بنشینند و در نتیجه ایران از موازی که در گذشته و تا به امروز در مورد سوریه داره عقب نشینی بکنه، چون این وضعیتی خب به تبع میتونه تاثیرگذار باشه بر روابط بین دو کشور و این روابط رو از حالت بحرانی فعلی تا حدی خارج بکنه. به اعتقاد من روابط جمهوری اسلامی ایران با کشورهای منطقه از جمله عربستان سعودی هرگز روابط عادی نخواهد شد. به دلایل مختلف هم عربستان سعودی در این باره سعی بسیاری داره که خود رو به عنوان کشور مهم منطقه مورد قبول دیگران قرار بده، هم ایران چون سعی داره، هم عربستان در مورد عراق دارای منافعی است و هم ایران، این منافع اجباراً با هم همخوانی نخواهند داشت. در مورد بحرین و لبنان، مسئله حزب الله، حتی یمن و مسائل دیگری از جمله حضور آمریکا و نقش آمریکا در منطقه. بنابراین در مجموع به نظر من تنها امیدی که میتوان داشت، نه تنها در این دیدار که احتمالاً نتیجه چندان مثبتی نخواهد داشت از این نظر، بلکه حتی در آینده و با تغییر دولت در ایران هم روابط بین دو کشور کاملاً عادی نخواهند شد، به خاطر اینکه این روابط اجباراً به مسئله تعادل قدرت در منطقه گره خوردن.
خب شما اشاره کردید به مسئله سوریه. با توجه به خبرهایی که امروز اومده که نخست وزیر این کشور هم از سوریه خارج شده، احتمالاتی داده میشه که ایران در حال تجدید نظر در سیاست خودش در برابر سوریه است. تا چه اندازه این میتونه در نزدیکی ایران و عربستان نقش داشته باشه؟
در صورتی که مقصود شما از تجدید نظر سیاست سوریه ایران این باشد که دولت جمهوری اسلامی ایران به این نتیجه رسیده که بر سر بازنده بیش از این شرط بندی نکنه، خب معناش این هست که از نظر سعودی ها این یک تحول مثبتی است. در نتیجه تنها در صورتی به اعتقاد من روابط بین عربستان سعودی و ایران میتونن از این حالت بحرانی امروز خارج بشن که ایران به چنین مسئله ای تن بده، یعنی که به این نتیجه برسه که دولت بشار اسد و رژیم بعثی به طور کلی رفتنی است.
تحلیل هوشنگ حسنیاری، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل خاورمیانه در کالج نظامی سلطنتی کانادا، را درباره روابط ایران و عربستان سعودی در مصاحبه‌ای با همکارم فریدون زرنگار با هم شنیدیم. و بله، همینطور که از این نوای پرشور هویداست، نوبت رسیده به المپیک لندن، المپیک سال 2012 و امید نوروزی که امیدی است برای کاروان ایران برای کسب یک طلای دیگر در رشته کشتی فرنگی. منتظر هستیم تا امید نوروزی برای رقابت با حریف خودش در فینال وزن 60 کیلوگرم به روی تشک بره تا ببینیم که آیا موفق میشه که دومین طلا رو برای کاروان ایران کسب بکنه یا نه. فریبرز غریب گزارشگر ورزشی رادیو فردا همراه من هست تا در این دقایق برای ما از این رقابت حساس وزن 60 کیلوگرم کشتی فرنگی بگه. آقای غریب درود بر شما، هنوز کشتی شروع نشده و بد نیست قبل از این که بپردازیم به امید نوروزی از دو کشتیگیر دیگری که امروز به روی دوشک رفتند از تیم کشتی ایران درباره اونها صحبت بکنیم.
درود به شما و همه ورزشی های شرمنده که میدونم همشون دوست دارن که ایران دومی طلا رو بگیره. بله، دو کشتیگیر دیگه ما حبیب الله اخلاقی بود در 84 کیلوگرم که در اولین دیدارش در مقابل حریف گردن کلفت و چغر کوبایی هرناندز به روی دوشک رفت، کشتی رو باخت، ولی به نظر من همونجوری که تو بخش قبلم گفتم کم آورد از نظر بدنی. عرضم به حضور شما بشیر بابا جانزاده بود در 120 کیلوگرم دیدار اولش رو در مقابل حریف نه چندان نامی خودش از عراق بود بدون مشکل برد، در مقابل حریف دومیش از ارمنستان باز هم خوب کار کرد و برد، در مقابل کشتیگیر سوئدی سرشاخ شد در بازی سوم که متاسفانه مغلوب شد و همه امید داشتن که این سوئدی بره به فینال که آقای بابا جانزاده حداقل بره برای برنز که نشد. حبیب الله اخلاقی هم حریف کوباییش که پیروز شده بود روبروش اون هم به فینال نرفت، این دو تا کشتیگیر حذف شدند.
آقای غریب بعدی درباره این قانون کشتی خورده بیشتر توضیح بدید، شاید برخی از شنونده‌ها مثلا ندونن که دقیقاً جزئیات این داستان چیه. اگر یک کشتیگیری به بازه حریفش اگر به فینال برسه اون وقت شانس خواهد داشت برای مدال برنز؟
بله، معمولاً اینجوریه که به خاطر اینکه کشتی‌هایی که وقتی که در دور اول کشتیگیری می‌بازه به خاطر اینکه شانسی داشته باشه، اون کشتیگیری که اون کشتیگیر مغلوب رو به هر حال برده داشته، اگه به فینال برسه اون کشتیگیر مغلوب دور اول این شانس رو داره که بره تو جدول گروه بازنده ها ادامه بده بیاد برای مدال برنز، یعنی بیاد یه رده پایین تر در مسابقه بازنده نیمه نهایی ها که اون دوتا میرن فینال و این در جدول گروه بازنده ها برای مقام سوم باید مبارزه بکنه.
همچنان منتظر هستیم که امید نوروزی برای رقابت با حریف گرجی خودش به روی تشک بره. آقای غریب از رقیب نوروزی برامون بگید، این کشتیگیری که با امید روبرو خواهد شد، آیا پیش از این با هم کشتی گرفتن این دو نفر؟ آیا امید نوروزی اصلا با این رقیب خودش با این رقیب گرجی آشنا هست؟
من فکر میکنم یه دفعه با هم، هرچی که من پیگیری کردم توی این سایت ها من ندیدم، ولی خود کارشناسا صحبت میکردن یک دفعه با این کشتیگیر روبرو شده که این کشتیگیر رو برده. ولی بعد اینو اشاره بکنم که امید نوروزی در بازی سومش چهارمش در مقابل حریف ژاپنی همونجوری که همه دیدن از ناحیه پیشونی خونریزی داشت و واقعا مردانه ایستادگی کرد و اون حریف ژاپنی رو خیلی خوب شکست داد. من فکر میکنم اون ماتسوموتوی ژاپنی در مقابل دور سوم در نیمه نهایی خیلی حریف خوبی بود و امید نوروزی یکی یکی، یعنی این سه تا کشتی که گرفت هر کشتی از کشتی دیگه مثل سوریان بود، بهتر شد، فنی‌تر ظاهر شد. کشتیگیر چینی رو اول برد و بعد بلغار رو برد و بعد ژاپنی رو برد. من فکر میکنم که این طلای سوریان یک انگیزه و امیدی داده به گروه کشتی ایران. حالا الان که فرنگی کارا هستن، دو تا کشتیگیر ما فردا داریم روز سه‌شنبه، که اینها راحت تر یه انگیزه داشته باشن برای رفتن به روی سکو.
حالا که همچنان فرصت داریم تا امید نوروزی بیاد روی دوشک، بد نیست که درباره باقی رقابت‌های کشتی که طبیعتاً کشتی آزاد خواهد بود هم برامون بگید. همه می‌دونن که ایران بیشتر در کشتی آزاد مدعی هست تا کشتی فرنگی و اتفاقاً همونطور که شما اشاره کردید مدال طلای سوریان هم مدالی که بود که بیش از 4 دهه در المپیک در کشتی فرنگی ایران نتونسته بود به دست بیاره و بالاخره سوریان این تلسم رو به واقع شکست و این مدال رو به دست گرفت. اما وضعیت در کشتی آزاد اینطور نبوده. در کشتی آزاد در دورهای متفاوتی ایران موفق شده که مدال‌هایی رو به دست بیاره. اوضاع ایران در کشتی آزاد چگونه هست و تا چه اندازه مدعیانی در اوزان مختلف کشتی آزاد از سوی ایران در رقابت‌های المپیک لندن حضور دارند؟
کشتی آزاد ما همونجور که شما اشاره کردید آقای حسینی به مراتب میتونه شانس بهتری رو نسبت به کشتی فرنگی داشته باشه، چون به طور طبیعی و معمولی یعنی سنتی کشتی آزاد قوی تر بوده در میادین المپیکی و میادین جهانی. با توجه به اینکه ما در اونجا هر هفت وزن کشتی گیر داشتیم، اینجا 6 تا وزن بودن و آقای خادم که صحبت میکرد دیروز در مورد کشتی آزاد خیلی امیدوار بود، یعنی این چرا خاموش اینها کاراشونو کردن. من فکر میکنم که حتی اگر با توجه به این که آقای حسینی ما فردا در 66 کیلوگرم و 96 کیلوگرم کشتی فرنگی هم سعید عبدولی رو داریم و قاسم رضایی رو، که اونها هم به نظر من دو تا کشتیگیر جوان و جولای نامی هستن که اونها هم انگیزه دارن برای رفتن به روی سکو، حتی با توجه به این که فرض کنیم اونها هم دو تا مدال بیارن، یه دونه هم که الان نوروزی میاره، باز هم کشتی آزاد از شانس بیشتری برخورداره، به خاطر اینکه عرض کردم از نظر سنتی توی افکار این بچه‌ها هست که کشتی آزاد همیشه پیروزیاش در میادین جهانی و المپیکی بیشتر از کشتی فرنگی بوده.
آقای غریب، همچنان منتظر هستیم که امید نوروزی با رقیب خودش روبرو بشه، اما گویا اینطور که به نظر میاد تأخیر این برپایی این رقابت بیشتر از اون چیزی هست که تصور میکردیم، چون بر اساس اعلام و برنامه ریزی این رقابت ها قرار بودش که در ساعت 7:46 به وقت پراگ میشد، 10:16 به وقت تهران این رقابت انجام بشه. الان 10:21 هست و اینطور که من میبینم هنوز به نظر میاد که روی دوشک نرفتن، درسته؟
هنوز روی دوشک نرفتن، با توجه به اینکه 2-3 تا از کشتی ها یه مقداری دیرتر تموم شد. اون تایمی که سایت المپیک اعلام کرده بود قبلا 1 من خوندم که تاخیر داره، ولی الان همونجوری که شما اشاره کردی الان دقیقاً 6-7 تاخیر داره و هنوز نیومدن و من فکر میکنم که تا لحظات دیگه بیان، اگر نه اینکه به هر حال مجبوری ما در خبرهای بخش بعدی خبرها در این مورد صحبت بکنیم.
بله قطعا در این باره حالا صحبت خواهیم کرد و منتظریم که امید نوروزی روبرو بشه با حریف ازبکی خودش ریواز لاشکی که یکی از کشتیگیران مطرح است در فینال وزن 60 کیلوگرم کشتی فرنگی. به محض اینکه امید نوروزی بره دوشک بره، جزئیاتش رو در اطلاع شما شنوندگان رادیو فردا قرار خواهیم داد، اما مجله رو پیگیری میکنیم. آقای غریب موقتا با شما خداحافظی میکنیم، اگر که این کشتی شروع شد دوباره خدمت شما خواهیم اومد، اما مجله شبانگاهی رادیو فردا رو ادامه میدیم با گزارشی درباره فشارهایی که اخیراً به کاخ سفید وارد شده و روزنامه واشنگتن پست گزارش داده که مشاور ارشد کاخ سفید 2 پیش برای یک سخنرانی از شرکتی که با ایران و سوریه روابط تجاری داره $100,000 پول دریافت کرده. همکارم فرین عاصمی در این باره گزارشی تهیه کرده. میریم این گزارش رو میشنویم و بعد از این گزارش خبرهای کشتی رو کماکان میتونید از مجله شبانگاهی رادیو فردا پیگیری کنید.
حسین رونقی ملکی وبلاگ نویس زندانی که در زندان یکی از کلیه‌های خود را از دست داده بود، برای 7 بار تحت عمل جراحی قرار گرفت. به گزارش وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی، حسین رونقی ملکی چندی پیش پس از 32 ماه حبس با وثیقه 1 میلیارد تومانی به مرخصی آمد و در این مدت 2 جراحی شد. مرخصی درمانی او تا 30 ماه تمدید شده است. یکی از نزدیکان حسین رونقی ملکی در گفتگو با رادیو فردا حال او را خوب توصیف کرد. در همین حال ابوالفضل قدیانی که به دنبال ضرب و شتم توسط ماموران زندان اوین دچار درد در ناحیه قلب شده و از چند روز پیش در بیمارستان بستری شده بود، اعتصاب غذای خود را به اصرار پزشکان شکست. زهرا رحیمی همسر ابوالفضل قدیانی در گفتگو با رادیو فردا درباره آخرین وضعیت جسمی همسرش میگوید:
فعلا تحت نظر پزشکان دیگه، فشارشون بالاتر رفته، بخاطر وضعیتشون مناسب تر شده. اعتصاب ازشون هم دیگه، آخه دکتر گفته بودن که اگر که به اعتصاب ادامه بدی خون لخته میشه توی استنتا تون فنرهایی که گذاشتن و ایست قلبی میکنی. در حقیقت با توصیه دوستان هم دیگه خود پزشک دیگه مصر بود که باید حتما اعتصابش بشه، چون که خطر جانی داشت براش.
همسر ابوالفضل قدیانی میگوید از رئیس زندان اوین و مامورانی که آقای قدیانی را ضرب و شتم کرده بودند شکایت کرده است.
چون آقای قدیانی بودن بیمارستان درگیر اینجا هستیم، ولی من شکایت کتبی کردم هم به دادستانی، به یه جایی توی دادسرا هستش حقوق شهروندی، به اونجا شکایت کردم و همچنین به سازمان زندان‌ها. حالا دیگه باید پیگیرش باشم دیگه، هنوز جوابی ندادم به.
بله، گزارش همکارم فرین آسمی رو شنیدیم. با پوزش از شما که اعلام کردم این گزارش چی خواهد بود در ارتباط با گزارش روزنامه واشنگتن پست درباره مشاور ارشد کاخ سفید، اما همونطور که شنیدیم گزارشی بود درباره وضعیت ابوالفضل قدیانی، زندانی سیاسی. نوبت رسیده به برنامه ملاقات که هر بار ما را به ملاقات یکی از زندانیان سیاسی ایران میبرد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
دانشجوی رشته مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی شریف در مقطع فوق لیسانس است. قرار بود در مرداد ماه سال 91 از پایان نامه کارشناسی ارشد خود دفاع کند که فراخوانده شدنش به زندان اوین برای اجرای حکم مانع از دفاعش شد. میترا عالی برای نخستین بار در بهمن ماه سال 88 در پی بالا گرفتن اعتراض‌ها به نتایج انتخابات همان سال و تجمع‌های خیابانی آن روزها بازداشت شد. خانم عالی 5 روز پس از آن بازداشت موقتاً آزاد شد. او که رتبه 7 کنکور کارشناسی ارشد در رشته مهندسی پزشکی را از آن خود کرده است، عضو بنیاد ملی نخبگان ایران است. میترا عالی برای دومین بار در اسفند ماه سال 88 به دفتر پیگیری وزارت اطلاعات در تهران احضار شد و از پس آن احضار مدتی را ناپدید بود تا مشخص شد که این فعال دانشجویی به زندان اوین منتقل شده است. خانم عالی 40 روز را در سلول‌های انفرادی بند امنیتی 209 زندان اوین محبوس بود تا اینکه توانست با سپردن وثیقه یک بار دیگر در فروردین ماه سال 89 آزادی را تجربه کند. این عضو بنیاد نخبگان ایران در دادگاه انقلاب اسلامی به 1 سال حبس تعزیری محکوم شد. میترا عالی در تیر ماه سال 91 برای گذراندن محکومیت 1 ساله خود به بند زنان زندان اوین فرا خوانده شد، در حالی که قصد داشت از پایان نامه کارشناسی ارشد خود دفاع کند.
ملاقات آرش حسنیار رو با هم شنیدیم و اما کشتی فرنگی و فینال وزن 60 کیلوگرم که انتظار داشتیم در ساعت 7:46 به وقت پراگ، یعنی 10:16 به وقت تهران برگزار بشه و امید نوروزی در برابر ریواز لاشکی از گرجستان قرار بگیره در وزن 60 کیلوگرم و برای کسب مدال طلای المپیک، یکی از پر افتخارترین درجه های ورزش کشتی هست، با ریواز لاشکی مبارزه کنه. اما به دلیل مشکلاتی که در شکل اجرای برنامه‌های باقی ورزشی المپیک بوده، تا این لحظه هنوز امید نوروزی به روی تشک نرفته و برخلاف برنامه‌ریزی که شده بود هنوز فرصتش نشده و الان در وزن‌های دیگر کشتی در سالن کشتی المپیک لندن در جریان هست. شما شنونده رادیو فردا میتونید کماکان با ما در تماس باشید درباره حضور ایران در المپیک لندن و رقابت‌های المپیک. نظرات خودتون رو با پیامگیر روی پیامگیر رادیو فردا ضبط بکنید تا صدای شما از رادیو فردا پخش بشه. 2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر ماست. تکرار میکنم 2042-02-21-12-21-12 که میتونید به ما زنگ بزنید و به ما بگید که چطور ارزیابی میکنید حضور ورزشکاران ایرانی رو در المپیک سال 2012 لندن. آیا ورزشکاران ایرانی انتظارات شما رو برآورده کردن در این رقابت‌ها تا امروز یا نه؟ به هر حال حمید سوریان در کشتی فرنگی در وزن 55 کیلوگرم دیشب موفق شد که تلسم کشتی فرنگی رو بشکنه و مدال طلای المپیک بگیره و تا لحظاتی دیگر امید نوروزی هم در برابر لیواز لاشکی قرار خواهد گرفت و همین اینها در حالی است که هنوز در کشتی آزاد که از جمله رشته‌هایی است که کاروان ایران معمولاً مدعیان زیادی در اون داره، رقابت‌ها شروع نشده و اولین رقابت‌هاش فردا تازه شروع خواهد شد. ضمن اینکه امشب وزنه برداری هم ایران نماینده‌ای داره که اون هم به روی تخته خواهد رفت و وزنه بلند خواهد کرد. و میتونید به آدرس radiofarda.com هم برید و اونجا خبرهای المپیک و باقی خبرها رو دنبال بکنید. در فیسبوک رادیو فردا، رادیو فردا در فیسبوک هست، facebook.com/radiofarda برید اونجا و درباره المپیک اظهار نظر بکنید و با باقی مخاطبان رادیو فردا هم در تماس باشید و خبرهای رادیو فردا رو هم اونجا هم دنبال بکنید. فراموش نکنید که کماکان میتونید خبرهای المپیک رو از رادیو فردا دنبال بکنید. به پایان مجله شبانگاهی